بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، من مسعود ملک هستم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این مجله خبری مجموعی از گزارش‌ها درباره رویدادهای ایران و جهان خواهیم شنید. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام، محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه تاکید کرد ایران به ساخت سانترفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، اما سرعت تهران در ساخت سانترفیوژها کند بوده است. آقای البرادعی روز پنجشنبه در حاشیه نشست قدرت‌های هسته‌ای در برلین تاکید کرد تعداد سانترفیوژهای ایران در یک سال اخیر از 3000 دستگاه به 3300 سانترفیوژ افزایش یافته است. آقای البرادعی گفت سرعت تهران در ساخت این دستگاه‌ها چندان سریع نبوده است. رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به این روند سرعت نبخشد. فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منع شده است. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران قصد دارد به منظور افزایش توانایی تولید اورانیوم خود 6000 سانتریفیوژ جدید نصب کند. اورانیوم غنی شده می تواند در ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد، اما ایران تاکید دارد برنامه هسته‌ای‌اش با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم روز ارتش در تهران گفت هیچ قدرتی در جهان توانایی و جسارت تهدید امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی را ندارد و مردم ایران قدرتمندترین و عزیزترین ملت در جهانند. یک بمبگذار انتحاری روز پنجشنبه با حمله به یک مراسم خاکسپاری در عراق منجر به مرگ دست کم 50 نفر و مجروح شدن 20 تن شد. به گفته این مقام‌های پلیس عراق، این بمبگذار روز پنجشنبه خود را در روستایی در کرکوک در مراسم ختم دزد یک گروه محلی منفجر کرد. گروهی که این دو تن با آن تعلق داشتند علیه نیروهای القاعده در عراق مبارزه می‌کنند. و در پایان اینکه دولت زیمبابوه روز پنجشنبه مورگان چانگیرای رهبر مخالفان را متهم به خیانت کرده و اعلام کرد آقای چانگیرای با توطئه با بریتانیا استعمار کننده پیشین زیمبابوه قصد دارد دولت این کشور را به زور برکنار کند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما نگاهی میاندازیم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید. درخواست اتحادیه اروپا برای پایان دادن خشونت‌ها در نوار غزه. نگاهی خواهیم داشت به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا. گزارشی از بررسی سیستم دفاع موشکی آمریکا توسط گروهی از پژوهشگران و دانشمندان. گزارش‌هایی از تحولات در افغانستان و نیز گزارش‌های فرهنگی و هنری. در حالی که تنش و نارامی در سرزمین‌های فلسطینی به ویژه در نوار غزه همچنان ادامه دارد، رئیس اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه انتشار یافت خواستار پایان خشونت‌ها در نوار غزه شد. شرح بیشتر را از حسام مهدوی می‌شنویم.
ریاست اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تشدید خشونت در غزه و جنوب اسرائیل خواستار یافتن یک راه حل صلح‌آمیز و فراگیر شد. رئیس اسلوونیایی اتحادیه اروپا در بیانیه خود خواستار خیشتنداری دو طرف و پایان خشونت شده است. در این بیانیه گفته شده است خشونت‌ها یک بار دیگر منجر به قربانی شدن غیر نظامیان و از جمله کودکان فلسطینی شده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه ضمن ابراز نگرانی مشابه از اسرائیل خواسته بود به تعهدات بین المللی خود در خصوص قوانین بشر دوستانه و حقوق بشر پایبند باشد. پن کی مون همچنین حملات راکتی علیه اسرائیل را محکوم کرده بود. در خشونت‌های اخیر در غزه و جنوب اسرائیل، شبه نظامیان 3 سرباز اسرائیل را در ناحیه ای میان نهال عز و نوار غزه کشتند. همچنین سربازان اسرائیل روز چهارشنبه 18 فلسطینی را که اغلب غیر نظامی بودند، کشتند. از اول ماه مارس تا کنون که 60 فلسطینی در حمله هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند، روز چهارشنبه بدترین روز برای ساکنان فلسطینی نوار غزه بود. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه نیز یک شبه نظامی فلسطینی در زد و خوردهای تازه کشته شد. در بیانیه رئیس اتحادیه اروپا با اشاره به نیاز برای یافتن یک راه حل صلح‌آمیز و فراگیر در غزه، گفته شده این راه حل باید شامل توقف حملات راکتی و سایر اقدام‌های خشونت‌آمیز و همچنین ایجاد معبر کنترل شده برای تماس با افراد غیر نظامی و آگاهی یافتن از نیازهای آنان باشد. رئیس اتحادیه اروپا در بیانیه خود گفته است: ما بارها گفته ایم که هم اسرائیل و هم فلسطینی‌ها شایسته زندگی در صلح و امنیت هستند.
حسام مهدوی در باره درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر پایان خشونت‌ها در نوار غزه گزارش می‌داد.
ایالات متحده آمریکا.
در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 در مرحله مقدماتی قرار دارد. پریچهره فرزام نگاهی دارد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 2008 و نظر کاندیداهای ریاست جمهوری نسبت به جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران.
ایران بیش از پیش در متن مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا وارد می شود. این در حالی است که مسئله سیاست خارجی آمریکا برای نخستین بار در تاریخ این انتخابات بیشتر از مسائل داخلی در نزد رای دهندگان آمریکایی اهمیت پیدا کرده است. پرداختن به امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار همگانی مسئله است که ذهن همه را به خود مشغول کرده است. در بخش دموکرات‌ها سناتور باراک اوباما که در صورت پیروزیش نخستین رئیس جمهوری آفریقای تبار آمریکا خواهد بود، برای اولین بار در مناظره انتخاباتیش با رقیب خود سناتور هیلری رادهام کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، موضع محکمی در برابر جمهوری اسلامی ایران گرفت. هر دو سناتور قویان درباره ایران گفتند اگر آن کشور به سلاح‌های اتمی دسترسی یابد و آن را علیه اسرائیل به کار برد، پاسخ ما شدید خواهد بود. سناتور هیلری کلینتون گفت یک حمله به اسرائیل میتواند موجب تلافی سنگین ایالات متحده آمریکا بشود و سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز نیز در همین زمینه در مناظره چهارشنبه شب 28 فروردین درباره حمله احتمالی ایران به اسرائیل گفت ایالات متحده آمریکا اقدام مناسب را انجام خواهد داد. این در حالی است که سناتور اوباما چند پیش گفته بود اگر به کاخ سفید راه یابد حاضر است با ایران بر سر میز مذاکره بنشیند. از سوی دیگر سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، سه شنبه شب 27 فروردین در گفتگوی با دانشجویان دانشگاه ویلانووا موضع بسیار شدیدتری در برابر جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گرفت و گفت این مسئله تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و امنیت آمریکا است.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. کمیته نظارت بر سیستم دفاع موشکی آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور برای بررسی کارایی چنین سیستمی جلسه با حضور کارشناسان و دانشمندان برگزار کرد. آنچه در این گزارش میشنوید چکیده ایست از آنچه در جلسه بررسی کارایی سیستم دفاع موشکی آمریکا گذشته است.
گروهی از دانشمندانی که از منتقدین طرح دفاع موشکی به شمار می روند روز چهارشنبه در یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند سیستمی که توسط ایالات متحده ساخته می شود نمی تواند از این کشور حفاظت کند. آنها همچنین معتقد بودند که وزارت دفاع ممکن است مردم آمریکا و متحدان اروپایی را در مورد توانایی سیستم دفاع موشکی به غلط راهنمایی کرده باشد. یکی از دانشمندان ارشد وابسته به اتحادیه پژوهشگران و دانشمندان در آن جلسه گفت برنامه دفاع موشکی هیچ گونه چشمانداز دفاع از آمریکا از خطر واقعی حمله موشکی و یا حتی از میان برداشتن خطر و تهدید سلاح‌های هسته‌ای واقعی را ارائه نمی‌کند. وی افزود اتحادیه پژوهشگران و دانشمندان دیر زمانی است که تردید خود را از کارایی سیستم دفاع موشکی ابراز کرده است. این جلسه به دعوت جان تیرنی نماینده دموکرات ایالت ماساچوستس تشکیل شده بود. از زمانی که در سال گذشته دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را نیز در دست گرفتند، کمیته نظارت به ریاست آقای تیرنی اقدامات خود را تشدید کرده است. منتها این طرح دفاع موشکی سنتاً بیشتر از سوی جمهوری خواهان مورد پشتیبانی قرار دارد. در جلسه کمیته فرعی سوال‌هایی نیز در مورد هزینه‌های سیستم دفاع موشکی مطرح شد و رئیس کمیته آقای تیرنی گفت به موجب پیش‌بینی‌های کنگره هزینه این طرح از سال جاری تا سال 2025 یعنی 17 سال دیگر حدود 213 تا 277 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت بوش در حالی که بخشایی از اون سیستم را تحت آزمایش دارد میگوید که خطری فوری از سوی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که موشک‌های غارپیما تولید می‌کنند وجود دارد. این طرح با مخالفت روسیه روبروست و تنش‌هایی نیز میان روابط دو کشور آمریکا و روسیه ایجاد کرده است. آمریکا در نظر دارد این سیستم دفاع موشکی را در لهستان و جمهوری چک نصب کند. یکی از کارشناسان جمهوری خواه که در جلسه حضور داشت گفت این برنامه دستاوردهایی داشته است و موفق شده است که در مقیاسی محدود به مقابله با موشک‌های بالستیک برود. وی افزود حتی با توانایی‌های کنونی سیستم دفاع موشکی حاضر گزینه‌هایی دارد که تا پیش از این در دسترس نبوده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات افغانستان خواسته است اجرای احکام اعدام بیش از 80 تن از شهروندان افغان را متوقف کند، اما مسئولان دادگستری افغانستان میگویند که این احکام پس از تایید رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرا خواهد شد. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
در واکنش به درخواست دیدبان حقوق بشر مبنی بر توقف اعدام بیش از 80 مجرم افغان، سخنگوی قوه قضاییه افغانستان گفت که این کشور مستقل است و بر اساس قوانین آن و شریعت اسلامی حکم اعدام باید اجرا شود. عبدالملک کاموی سخنگوی دادگاه عالی افغانستان تصریح کرد که نگرانی نهادهای حقوق بشر و جامعه بین المللی تأثیری بر اجرای این احکام نخواهد داشت.
هر کشور در اجراات خود مستقل می باشد و افغانستان یک کشور اسلامی، تا جایی که ما در تطبیق احکام شریعت اسلامی و در روشنی احکام شریعت اسلامی و قوانین نفذی خود اجراات میکنیم، نگرانه شاد باشن، ولیکن نگرانه زیاد سر روند اجراات قضا تأثیری نمیگذاره.
روز گذشته به دنبال اعلام دادگاه عالی مبنی بر صدور حکم اعدام بیش از 80 تن از شهروندان افغان، سازمان دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواست تا از اجرای این حکم جلوگیری کند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که دادگاه‌های افغانستان با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند و بدین لحاظ در اجرای عدالت شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد. اما مسئولان دادگاه عالی افغانستان میگویند که در افغانستان روی صدور حکم اعدام حساسیت فراوانی وجود دارد و تاکید دارند که در مورد صدور این حکم نهایت دقت صورت میگیرد. جرایم افرادی که قرار است اعدام شوند آدم ربایی مسلحانه، تجاوز جنسی، قتل و شمار از موارد دیگر می باشد. سال گذشته نیز 15 تن از مجرمان افغان که به اعدام محکوم شده بودند پس از تأیید رئیس جمهور حکم آنان به صورت دست جمعی اجرا شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
حملات نیروهای شبه نظامی شورشی به ویژه نیروهای طالبان به امدادگران و دفاتر سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان در 4 ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است. در همین رابطه سازمان صلیب سرخ جهانی نسبت به روبه وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی در سراسر کشور هشدار داده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دفتر همکاری کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان طی گزارشی اعلام کرده است حمله به دفاتر سازمان‌های غیر دولتی و امدادگران توسط شبه نظامیان به ویژه نیروهای طالبان به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، حمله به دفاتر سازمان‌های غیر دولتی در 4 ماه اول سال در مقایسه با سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش همچنین افزوده شده است از ماه ژانویه تا پایان ماه مارس از 26 حمله به دفاتر سازمان‌های غیر دولتی 16 حمله در نقاط مختلف افغانستان توسط نیروهای شورشی طالبان صورت گرفته و سایر حملات توسط سارقان و جنایتکاران بوده که هدف آنها صرفاً سرقت بوده است. در این گزارش آمده است 9 امدادگر و کارکنان سازمان‌های غیر دولتی در طی حملات شبه نظامیان مخالف دولت جان خود را از دست داده و در میان آنها 1 زن تبعه ایالات متحده امریکا بوده که در استان قندهار به قتل رسیده است. 12 تن از امدادگران نیز تاکنون به گروگان گرفته شدند. به همین مناسبت سازمان جهانی صلیب سرخ نسبت به اینکه زمان این حملات فقط محدود به مناطق جنوبی افغانستان بوده و در حال حاضر به سایر نقاط کشور گسترش پیدا کرده است، هشدار می‌دهد. در گزارش دفتر همکاری کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد آمده است، انتظار می‌رود وضعیت امنیت در افغانستان در ماه‌های آینده رو به وخامت گذاشته شود و بنابراین گزارش امدادگران و سازمان‌های غیر دولتی با سال سختی در افغانستان روبرو خواهند بود. در این گزارش آمده است در چند ماه گذشته بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی کارکنان خارجی دفاتر خود را از مناطق جنوبی افغانستان به ویژه استان قندهار خارج کردند. گفته می‌شود در طول 4 ماه گذشته 463 شهروند غیر نظامی افغان در حملات شبه نظامیان کشته شدند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته به 2 برابر افزایش یافته است و این خود بیانگر روبه وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی در افغانستان است.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا یک گزارش از یک نمایشگاه عکس در گالری سیهون در لس آنجلس. دکتر کیان دولتشاهی، دندانپزشک جوان ساکن لس آنجلس که به طور حرفه‌ای به کار عکاسی نیز اشتغال دارد، تازه‌ترین نمایشگاه خود را که حاصل سفری به جزایر گالاپاگوس در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی و محل آغاز پژوهش‌های علمی چارلز داروین، دانشمند بریتانیایی است، در گالری سیهون در لس آنجلس برگزار کرد.
فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
کیان دولتشاهی که پس از انقلاب به همراه پدر جراح و مادر دندانپزشک خود به آمریکا مهاجرت کرد، در سن 22 سالگی یکی از جوانترین و از 10 دانشجوی ممتازی بود که از دانشگاه USC فارغ التحصیل شد و چندی بعد در لس آنجلس به کار در مطب شخصی خود پرداخت. دکتر دولتشاهی با علاقه‌ای که به فن عکاسی و به ورزش‌های ماجراجویانه‌ای چون سورف بازی و اسکی دارد، ضمن مسافرت به نقاط دوردست و جالب توجهی در کشورهای مختلف جهان، کار عکاسی را به عنوان یک مشغله جنبی آغاز کرد و اولین نمایشگاه عکس‌های او در سال 2005 در لس آنجلس برگزار شد و مورد توجه منتقدین قرار گرفت. دکتر کیان دولتشاهی چندی پیش پس از تماشای یک فیلم سه‌بعدی روی پرده وسیع سینمای آی‌مکس درباره سلسله جزایر گالاپاگوس در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی تصمیم گرفت به این منطقه مسافرت کند. نمایشگاه تازه آقای دولتشاهی مجموعه عکس‌هایی از موجودات زنده این 13 جزیره است که با 3 تا 5 میلیون سال تاریخ پیدایش از لحاظ ژئولوژیکی جوان محسوب می‌شوند و از وقوع 6 آتشفشان پی در پی به وجود آمدند. چارلز داروین، دانشمند برجسته بریتانیایی، نیز پژوهش‌های علمی خود درباره سیر تکاملی بشر و منشأ موجودات را از جزیره سان کریستوبال، یکی از سلسله جزایر گالاپاگوس، آغاز کرده است.
جزایر گالاپاگوس جزایری هستند که چارلز داروین در سال 1835 به اونجا سفر کرد، 4 هفته در این جزایر موند، اقامت کرد و از این جزایر 4 تا جزیره را در از این 4 هفته دید و حیواناتی که اونجا دید و نمونه برداری کرد. بعد از 25 سال که رو این تحقیقات انجام داد، کتاب Origin of Species رو نوشت و تئوری اِوولوشن رو ساخت. دلیل این که تونستی همچین تئوری رو اونجا به وجود بیاره، بخاطر اینکه این جزایر خیلی متفاوتن با تمام جزایر و تمام جاهای دنیا. این جزایر همه آتشفشانی هستن، یعنی از آتشفشان به وجود اومدن، قبلا وجود نداشتن تو دنیا. از زیر دریا آتشفشان رو آتشفشان رو آتشفشان انقدر مواد مذاب تولید شده که اینا از زیر دریا اومدن بالا و به مرور زمان که آتشفشان ها سرد شدن، زندگی شروع شده رو این جزایر. حیوانایی که به این جزایر مهاجرت کردن بعد از اینکه این جزایر به وجود اومدن، این حیوانا بر اساس کدوم جزیره که رفتن فرم گرفتن، متفاوت فرم گرفتن.
این موجودات به گفته آقای دولتشاهی بنابر شرایط طبیعی محیط خود شکل‌های گوناگونی را پذیرفتند.
به خاطر اینکه هر کدوم از این جزایر کلایمتش فرق میکنه با جزیره بغلی، بنابراین اون حیوانی که اوریجینالی رفته اینجا، اونی که اون جزیره مثلا فرض کنین درختش بلندتر بوده، اون لاک‌پشت گردنش دراستر شده، اونی که درختش کوتاه‌تر بوده، لاک‌پشت به مرور زمان گردنش کوتاه‌تر شده. برای همین تئوری اِوولوشن از اینجا به وجود اومده که این نبوده که موجودات و خدا به وجود آورده و تغییر ناپذیر هستن. موجودات بر اساس انوایرمنت، بر اساس نچورال سلکشن، یعنی که کی بهتر میتونه زنده بمونه تو اون شرایط، اینا ادامه پیدا کردن و اینا تفاوت پیدا کردن از هم دیگه. یعنی اون حیوانی که مثلا تو جزیره است با این جزیره اوریجینش یکی بوده، یه لاک پشت رفته اونجا، ولی این لاک پشت بعد از مثلا 1 میلیون سال تو این جزیره شکلش چجوری دیگه شده، اونی که شکلش چجوری دیگه شده. ضمناً خیلی از حیوانایی که تو این جزیره زندگی میکنن هیچ جای دیگه تو دنیا زندگی نمیکنن، فقط تو این جزایر زندگی میکنن. مثلا 90% رپتایلایی که تو این جزیره زندگی میکنن فقط تو گالاپاگوس زندگی میکنن، هیچ جای دیگه دنیا نمیتونی اینا رو پیدا کنی. 50% پرنده ها، 50% پلنت ها هیچه دیگه دنیا نیستن، فقط تو این
دو گذرنن هست. دکتر کیان دولت شاهی دندانپزشک جوان ساکن لس آنجلس بود در گفتگو با فیروزه خطیبی از رادیو فردا.
دیروز،
امروز،
فردا.
رادیو
فردا.
نمایشگاه کتاب لندن با تمرکز بر ادبیات جهان عرب روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. بنا به گفته ناشران،
علاقمندی به ادبیات عرب در کشورهای غربی افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این زمینه را از مانیا منصور می‌شنویم.
نمایشگاه کتاب لندن در هفته جاری بر روی نویسندگان عرب به طور مشخص متمرکز بود. فستیوال سالانه کتاب لندن در پایتخت بریتانیا امسال با هدف معرفی استعدادهای ادبی جهان عرب برپا شده بود. در 37مین دوره نمایشگاه کتاب ناشرهای متخصص ادبیات 22 کشور و مناطقی که عربی زبان رسمی آنهاست برای معرفی نوع ادبیاتشان دعوت شده بودند. ترتیب دهندگان نمایشگاه کتاب لندن که در روز چهارشنبه به پایان رسید تاکید کردند که گرامی داشت نویسندگان اسرائیلی در نمایشگاه کتاب پاریس کاملا تصادفی بوده است. اما هاوس مدیر اجرایی نمایشگاه گفت هدف اصلی ما فروش حقوق آثار نویسندگان عرب برای ترجمه به انگلیسی و یا دیگر زبان هاست. شهرت ادبیات جهان عرب با کتاب ساختمان یعقوب نوشته علاء الاسوانی نویسنده مصری که به 21 زبان دنیا از جمله انگلیسی ترجمه شده است اخیراً با موفقیت روبرو بوده. اما نویسندگان عرب همچنان به ندرت مورد توجه ناشران بریتانیایی قرار می‌گیرند. نشر معتبر پنگوئن امیدوار است با چاپ کتاب دختران ریاض نوشته رجا التنس نویسنده زن جوان عربستان سعودی و عرضه آن به بازار کتاب در ماه ژوئن ذهن خوانندگان خود را تسخیر کند. داستان رمان روایت زندگی 4 دختر جوان 20 و چند ساله عربستان سعودی است که در کشورهای عربی با موفقیت بسیاری روبرو شده است. اما قرار گرفتن در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های بریتانیا کار دشواری است، مخصوصاً برای آثار ترجمه‌ای. تنها 4% از کتاب‌های داستانی منتشر شده در این کشور کارهای ترجمه‌ای از تمامی زبان‌ها هستند. نمایشگاه کتاب لندن 20 سمینار تشکیل داده و از نویسندگان عرب و ناشران بزرگ دعوت کرده است تا در این سمینارها شرکت کنند و به جهان عرب برای معرفی ادبیاتشان در میان متخصصین غربی کمک شود. سارا ایوانس رئیس شورای منطقه‌ای بریتانیا در خاورمیانه و شمال آفریقا میگوید ناشران بریتانیایی به او گفتند آنها برای دستیابی به ادبیات عرب مشکلات بسیاری دارند. خانم ایوانس میگوید مشخصا آنها در تشخیص کتاب‌های خوب مشکل دارند، زیرا کارمندی که عرب و باسواد باشد و بتواند این آثار را بخواند در اختیار ندارند. همچنین به شبکه پخش کتاب‌های عرب دسترسی ندارند. اما با این وجود سازمان‌های فرهنگی بریتانیا طی 2-3 سال گذشته علاقه‌مندی واقعی خود را به ادبیات عرب افزایش دادند. چند کشور از جمله لبنان، عمان و عربستان سعودی گاهی خود با برپایی نمایشگاه نویسندگانشان را به غرب معرفی می‌کنند. مارگارت اوبنک مؤسس خانه نشر بانی پال که کتاب‌های عربی را با ترجمه انگلیسی می‌فروشد می‌گوید بازار به طور بالقوه برای نویسندگان عرب بسیار بزرگ است. او می‌گوید به خاطر نوع تفکر مردم بعد از وقایع 11 سپتامبر ما این بخش از جهان را انکار می‌کردیم، اما مردم حالا می‌دانند که در آنجا ادبیات وجود دارد. در گزارش سال 2003 برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین زده شده است که تنها 50 کتاب به زبان عربی در سال به زبان‌های دیگر ترجمه می‌شوند. ساموئل شیمون نویسنده رمان یک عراقی در پاریس که به فرانسه ترجمه شده است امیدوار است که موفقیت رمان او در فرانسه به معرفی این کتاب در بریتانیا کمک کند. او میگوید همه از من میپرسند چه کسی حقوق کتاب تو را در اختیار دارد. به نظر میرسد که علاقه به ادبیات عرب در همه جا منتشر شده است.
مانیا منصور نگاهی داشت به نمایشگاه کتاب در لندن که روز چهارشنبه پایان گرفت. به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. پیش از بدرود به عنوان چند خبر توجه کنید. یک بمب‌گذار انتحاری روز پنجشنبه با حمله به یک مراسم خاکسپاری در عراق منجر به مرگ دست کم 50 نفر و مجروح شدن 20 تن دیگر شد. دولت زیمبابوه روز پنجشنبه مورگان چنگیرای رهبر مخالفان را متهم به خیانت کرده و اعلام کرد آقای چنگیرای با توطئه با بریتانیا استعمار کننده پیشین زیمبابوه قصد برکناری رابرت موگاوه و دولت این کشور را دارد. گردش مشعل المپیک در دهلی نو پایتخت هندوستان روز پنجشنبه در میان تظاهرات ضد دولت چین برگزار شد. حدود 15,000 نیروی امنیتی از این مشعل در مسیر 2.3 کیلومتریش در دهلی نو محافظت کردند. و مقام های افغان روز پنجشنبه اعلام کردند سربازان این کشور و نیروهای ائتلاف 10 ستیزه‌جوی طالبان را در استان غزنی کشتند. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا را ساعت 10 شب خواهید شنید.
ارتباط با